فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. گفتگو درباره این قسمت بود که آیا در خمس معادن نصاب لحاظ شده و یا نه، و اگر نصاب لحاظ شده نصابش چقدره. ابتداعا بر اساس صحیح بزنتی استدلال کردیم که بله نصاب دارد و نصابش هم 20 دینار بلکه 200 درهم هم. روایت صحیحتون سندن و از نظر دلالت هم یبلغ فاعلش چی باشه و چنین و چنان گفتگو شد و سد ثغور شد در حد ممکن. و بعد از تمامیت استدلال به روایت صحیح بزنتی در مقابلش روایت علی ابن محمد ابن ابی عبدالله عن الصادق علیه السلام عن ابی الحسن علیه السلام مطرح شد که این میگفت نصابش 1 دیناره و یعارض با روایت صحیح بزنتی. در مورد این روایت جهاتی از نظر سند و دلالت اشکال کردیم. کل ما یمکن، کل ما قیل او یمکن ان یقال، جهات مختلفی را مجموعاً 6 یا 7 شبهه در این روایت شمردیم و از این جهت گفتیم نه، این قابلیت معارضه ندارد. فتم روایت صحیحه بزنتی کما هو المشهور بین المتأخرین. ولی برگشتیم به یک بازنگری در اینها، یا به تعبیر بعضی ها در یه مواردی بازپروریش. عمد صحیح بزنتی است. صحیح بزنتی از نظر سند بحثی نداره، من ملا اشکال فی صحیحتون بلا اشکال، اما از نظر دلالت ابهاماتی داشت، از این جهت که مورد سوال معلوم نبود. و وقتی مورد سوال معلوم نباشه یحتمل فیه جهات و اذا جاء الاحتمال ظهور پیدا نکند روایت می شود مجمل و غیر قابل استدلال. نمی خواهیم هم بگیم دلیل بر اون احتمالات دیگر، نه، اونا را هم اثبات نمی کنه. یحتمل که مربوطه به اون موارد باشه و کفا ذلک. البته گاهی در استدلال به یک روایت یه احتمالاتی هست اما خلاف ظاهره، یعنی احتمالات ضعیف ظهور که منعقد بشه یکفی. در استدلال به روایات ما معمولا ظهور داریم ولذا همیشه میگیم حتی آیات قرآن ظنی و دلاله است ولو قطعی و سنه. روایات هم معمولا ظنی و دلاله است، اب نداره، اما در صورتی که این ظن ظهوری باشد مشکلی نیست. اما اگر نه، احتمالاتی است مطرح و ظهور نداره، قرینه خصوصیتی بر یک طرف، این میشه مجمل و غیر قابل استدلال. و حالا وقتی اون روایت به این شبهات از صحنه استدلال خارج شد، آیا روایت علی ابن محمد ابن ابی عبدالله، حالا من این اسمم امروزم بهش میگم، بله، محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، اینا رو معمولا اشتباه میکنیم که جلو عقب، محمد ابن علی ابن ابی عبدالله، این روایت اشکالاتی که دربارش گفته شد به حدی هست که این روایت را از صلاحیت استدلال ساقط کنه. یه وقت ممکنه استدلاشکالاتی باشه که با اونها قدرت معارضه با یک روایت صحیح و روشن رو نداشته باشه، اما در این حال خودش فی نفسه قابلیت و حجیت داشته باشه سندن و دلالتن و نتیجتن. اگر اون معارض از بین رفت این زنده بشود. در مورد روایت ابن ابی عبدالله شبهاتی بود از نظر سند و شبهاتی از نظر دلالت. از نظر سندش این که این روایت در مقنع جمله معادن رو نداره، ولی در فقیه دارد، در نقل شیخ هم هست. آیا نداشتن این جمله در فقیه در مقنع موجب این میشه که این روایت زیر سوال بره؟ مقنع یک روایتی رو مرسلن نقل کرده، مشابه این متن منهای جمله و عن المعادن. بله آقا میدونیم، نه مرسلنه، اسمی از راوی نبرده. روی عن ابی الحسن قال ابی الحسن بدون اسم راوی. آیا میتونیم بگیم این همین روایته یا نه شاید یه مرسله دیگریست که خالتی در این روایت نداره؟ پس این قضیه فقدان و کمبود روایت مقنع لا یضر رو به هازا. باشه باشه، این دوتا در یک جلسه ای مثلا بوده، امام فرموده، یه کسی نقل کرده با این جمله، یه کسی نقل کرده بدون این جمله، یه واقعه یکی باشه، ولی روایت دوتاست و نقصی در این روایت نیست. این جمله بیشتری فهمیده، شنیده، امثال اینا و نقل کرده. حالا و علا فرض که یقین داشته باشیم یه روایته، بله زیاده و نقیصه است، کثیرن یتفقه که در روایات یه کسی کامل نقل میکنه در مورد دیگری ناقص نقل میشه. ناقصی که اینو مکرر عرض کردیم، اگر یک راوی روایتی رو ناقص نقل کند در حدی که ضرر بزنه به اون مفادی که نقل کرده، این کار صحیح نیست. راوی عادل چنین کاری نمی کند. اما اگر نه، اون قسمتی رو که بخواد حکمشو بیان کنه کامله، اون جمله دیگر دخیل در این قضیه نیست، اون رو نقل نکنه، مشکلی نداره. خیلی خوب، این صحبت سوال بوده، اما یخرج من البحر، اونشو نقل کرده، جواب امامن که اذا بلغ قیمت و دینارن ففیه القوم، اینم به جای خود ذکر معادن رو ذکر نکرده، نقل نکرده، مورد ابتلاش نبوده، مورد بیانش نبوده. لا یضر رو به مفاد اون جمله‌ای که نقل کرده، بنابراین ضرری نداره. بعدم اذا تعارض از زیادت و نقیصه فعل المعروف اصالت و عدم زیاده، میگه این اضافه نشده، ممکنه یه چیزهایی در ضمن نوشته ها حذف بشه، از قلم بیفته، این زیاد اتفاق میفته، اما یه چیزی اضافه بشود بعیده. بله گاهی اوقات دو سه تا روایت پشت سر هم نظیر هم با یه عبارتی، اونجاها این اشتباه پیش میاد، یه جمله‌ای که توی روایت دیگره ضمن یک روایت بعدی هم مرتکز ذهنیشه، اونم میاره. گاهی اینجور اتفاق میفته، زیادتی به این شکل، ولی خب اینجا از اون قبیل هم نیست. ما روایات مشابه دیگه با این نداریم که در کنار این قرار بگیره و این عبارت درش باشه. بنابراین اشکالی نداره. خلاصه خلو نقل مقنع لا یزر رو به نقل صدوق در فقی و به نقل شیخ از این نظر کامل از حجیتش. نه نه بله، حالا یا مغنه مقصد نکرده یا اون راویه برای مغنه، کسی که برای مغنه نقل کرده چونشون مرسل نقل کرده، نمیگه از چی نقل شده، ولو از همین علی ابن محمد باشه ولی به وسیله چی نقل کرده. بزنتی در نقل تهذیب خودش از علی ابن محمد نقل میکنه، اما مغنه از چی نقل کرده از ما این آقا اونم معلوم نیست. اینا ممکنه در این دستها و در این وسائط یه همچین اتفاقاتی افتاده باشه، ولی هر احتمالی که بدیم لا یزر رو به حجیت نقل شیخ و صدوق. از خود فقیه نقل نکرده، خودش اوورده نداره، نداره از کجا؟ ما الان ببینید شما مرسلات مقنع در وسائل همیشه به عنوان یک روایت مستقل شماره میخوره، خودش چیزیست نشون میده این روایت در اختیارش بوده صدوق، اما این همون روایته یا دیگریست؟ چو از کجا؟ این کلیت نداره. ببینید این کل، ببینید در این نوشته های قدما این کتاب این چنین و این کتاب این چنین، بله اساسش این چنینه، ولی این کلیت نداره که حالا هر روایتی که باشه محدود به روایات فقیه و از غیر اون نگرفته باشه. معلوم نه در به بله بله اینم حالا ایشون که نقل میکنه در این مورد خود فقی تصریح داره که به ابی الحسن موسی بن جعفر. بله بله ممکن شکر الله سعیکم. بسیار، بنابراین از این نظر روایت مشکل نه. مشکل دوم و هو العمده این است که این آقای محمد ابن علی ابن ابی عبدالله لم یوثق، توثیقی دربارش وارد نشد. بله حالا ببینیم، هنوز تموم نشده که، صبر کن. حالا دنبال سند بودیم، اولیش هم بحث سند بود و نبودن این تیکه، اینا جزء سند حساب میشه نه جزء دلالت. اینی که این راوی لم یوثق، بله در رجال توثیقی درباره او نداره، ولی یه قاعده کلیه داریم که بزنتی لا یروی الا عن ثقه، و اینجا هم در نقل تهذیب و فقیه راوی از این شخص بزنتیست و مشابه این کثیرن در فقه یتکلو بر نقل بزنتی به عنوان توثیق و تبع اعتماد بر روایت و من جمله اینجا. بله یه احتمال مطرح کردیم که یمکن، البته این آقای محمد ابن علی ابن ابی عبدالله در طول فقه دو تا روایت بیشتر نداره که یکیش اینه، یمکن که در این مورد بزنتی اعتماد کرده باشه بر وثاقت روایت نه وثاقت راوی. این یمکن یه امکان سریانداریست اگر این حرف بیاد. تو روایات دیگری هم که بزنتی نقل می کند همین حرف رو بزن و به کلی اون قاعده مضمحل میشه. نه خیلی باشه، حالا باشه، حالا بزنتی یکیشو نقل میکنه، اون مشایخ، مشایخ اسمشو بذاری یا نه، چند تا روایت داره متعدد، بزنتی یکیو که نقل میکنه همین رو دلیل بر وثاقتش قرار میدی در جاهای دیگه‌ش. نه ولو یکی نقل کرده باشه، حتی ولو یکی نقل کرده باشه دلیل بر وثاقت قرار میدید، ولو در موارد دیگری که بزنتی نقل نکرده به همین بیان که لا یروی عن ثقه، صح و ثقتون فیکون و کذالک فی تمام روایاته. و اگر این احتمال بخوایم روش تکیه بکنیم، سد این قاعده، تخریب کلی این قاعده خواهد بود. یعنی این قاعده بزنطی دیگه هیچ جا مؤثر واقع نمی شود. پس این هم لا یعتبر و لا یتکل علیه. از این جهت نقل بزنطی طبق قاعده معروف یکفی برای توثیق این آقا. خوست ولی عام داریم، دلیل بر تخصیصش نداریم. همه ضعفا رو شما بگو احتمال تخصیص داشته باشه. نه خیر، نه، اون عام برای خاطر همینه. در همین مورد ضعف هاست لا یروی الا عن ثقه اصلا گفته شده برای جایی که خودش توثیقی ندارد. و الا اگر جاییست که راوی خودش موثق و بگیر و ببند و بده دست من پهلوان میشه که، او که نیاز نداره به این حرف. نه 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 نه، بزنطی و سه نفر دیگر این یه قاعده اضافه داریم، نه اصحاب اجماع. نه تو اصحاب اجماع هم هست، اما این مطلب دیگری غیر از اصحاب اجماع. سه نفر هستن این چنین شاید بله بله، این سه نفر یه قاعده مستقل دارن غیر از قضیه اصحاب اجماع. اینم از این نظر. بنابراین در مجموع از نظر سند روایت معتبره. میایم سراغ دلالتش. سألته اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و الفضه هل فیها زکاتون. فقال اذا بلغ قیمته 20 دینارا ففیه الخمس. عمده چیزی که در اینجا اضطرابی ایجاد میکنه این ضمیر هل فیها مؤنث آمده، ضمیر اذا بلغ مذکر آمده. اون وقت یستشعر رو چه بگیم؟ اذا بلغ سؤال جواب از سؤال اول اما یخرج من البحر. قسمت دوم معادن الذهب و الفضه فیها زکاتون، این جواب داده نشده که لیس فیها مگر بلغ قیمتها دینارا، این جواب داده نشده. به قرینه این مذکر و مؤنث ها بگیم این جواب مخصوص برای قسمت اول و برای قسمت دوم جواب داده نشده. این شبهه ای که تو این روایت. اما در رابطه با این مطلب یه قاعده اون وقتایی که ادبیات میخوندید معروف بود که والامر فی التذکیر و تأنیث سهل. چرا؟ برای اینکه اینجاها معمولا مذکر و مؤنث واقعی و حقیقی که نیست، مذکر و مؤنث های لفظی و بالاعتباره. گاهی یک مذکر رو به اعتبار جمع و چند موردش جمعش میگید ضمیر مؤنث بهش برمیگرده. و از این جهت این ضمیر مؤنث و مذکر قد یختل، یه جایی به لحاظ فرد برمیگرده، به لحاظ اون موصول برمیگرده، یه جا به لحاظ جمع اینها برمیگرده. از این جهت این عدم توازن کامل این ضمیرها نمیتونه ظهور لفظ رو برداره. ظاهرش اینه که امام جواب هر دو سوال رو داده ولذا بعدم راوی ساکت شد، دیگه سوالش رو تکرار نکرد. اگر جواب دومی رو نداده بود بعد دوباره برمیگشت میگفت در این مورد چی شد، معلوم میشه راوی از این جواب امام جواب هر دو سوالش رو فهمید ولذا سکوت کرد در مقابل این مطلب. و از این جهت نه این مشکلی از نظر دلالت نداره. آخرین چیزی که هست اینی که گفتم روایت معرضون انه اصحاب لعدم الفتوا بها الا از ابی الصلاح علوی. دیگران فتوا ندادن، پس این روایت معرضون انه اصحابه. در این مورد عرض میکنیم آیا عدم فتوای به این روایت برای این است که یک اشکالی در سند روایت و امثال اینا دیدن، یا اشکال واضحی در اصل مراد امام از این روایت دیدن، یا نه منشأش همین اجتهادات و جمع بین این دو روایت به روایت بزنطی تکیه کردن در مقابلش به این روایت فتوا ندادن؟ اونایی که نکردن که هیچ کدوم، بسیار خوب، حالا در هر کدوم دستشون بوده نبوده یا این روایت را هم کردن چنین، یا به همین اشکالات دلالتی کرد کردیم یا اشکالات سندی از این جهت عمل نکردن. در بحث اعراض معروف اینه کلما زاد صحتن ازداد ضعفا، اگر یه روایتی از هر جهت صحیح بود سندن و دلالتن و در این حال عمل نشده بود، خب این یعرب عن الاعراض و از این جهت ضعیف میشد. اما یه روایتیست بالاخره جای حرف توشه، در مقابلش هم روایت دیگر، یا در مقابلش اصل و قاعده اولیه، روایت خلاف قاعده و تردیداتی که توش بیاد بیرن سراغ قاعده و نهولان صابفی. بنابراین نمی شود احراز کرد که این روایت معرضون انه، سیما قسمت اول این روایت، اجازه بدید، قسمت اول این روایت مورد استدلال همه این فقها هاست در باب قوس و اینکه نصابه دینارون دینار رو واحد، فتوای همه این فقها هاست و دلیلی هم نداره جز همین روایت، مستند وحیدش همین روایت. بله، مرحوم صاحب مدارک وقتی میخواد این روایت رو کنار بگذاره یه تمحلی میکنه، میگه نه مستند اصحاب در اونجا این روایت نیست، بلکه مستند اجماع منقوله، این روایت مجهول سند است و چنین است، ولی مستند خوال اجماع منقول. البته مرحوم صاحب مدارک روی سندش به اصطلاح بحث میکنه، یه مستند اجماع منقوله و این نیست، در صورتی که خب خود این حرف با مبنای صاحب مدارک نمیخونه که چگونه بر این اجماع منقول اعتماد میکنه، با اینکه خود صاحب مدارک بر این گونه اجماعات منقول اعتماد نمیکنه، سندش هم که خودش قبول داره این مطلب را که نقل روایت نقل بزنطی موجب تقویت سند جبران میکنه ضعف سند را، هر دو قاعده اولیه خودش، هر دو مبنای خودش را صاحب مدارک در این عبارت ندیده میگیرد و تعبیر میکنه لأنها مجهولت السند، البته به نقلی که مرحوم صاحب جواهر کرده لأنها مجهولت السند بل هو الاجماع المنقول. اینها یه دست و پا زدنیست در حول و حوش این روایت. بله اون روایت سند نداره. بله اون همینه، ولی علم مرسلم از همین جا گرفته شده باشه. بله بنابراین نتیجه عرضمون از نظر سندی قابل اعتبار به روایت البزنطی و اعراض هم لم یثبت، و از نظر دلالتی هم ولو خدشه هایی از نظر ضمیر و امثال ذلک هست، احتمالاتی مطرح میشه، ولی احتمالات در حدی نیست که ظهور ازش گرفته بشه. ظاهر نتیجه بحث این که بله ابتدا حالا در متن فرمودن که عشرین دینارن، بعدم او معتی درهم علل احوت، که بگیم دینار به عنوان یک مورد نصاب زکات ذکر شده، نصاب کناریش من حیث القیمه دینار درهم، ولی در این حال بعد می فرماید والاحوت الاولا اخراجه من المعدن البالغ دینارا بل مطلقا، احتیاط ولو به عنوان احتیاط مستحبی، بل احوت الاولا اینه که دینارشو نصابشو یک دینار حساب کنیم و اذا بلغ به یک دینار خمس داده بشه، بل مطلقا که اصلا نصاب حساب نکنیم. بعدش می فهمان بل لا ینبغی ترکه. حالا یه گفتگوییست، یه سؤالیست، حالا هم در عبارت ایشون یه جایی هست، هم در عبارت سید در عروه یه جایی بعضی که فتوا میدن میگن لا یترک کذا. آیا این احتیاط احتیاط وجوبیه یا نه چون بعد از فتوات احتیاط مستحبیه؟ آیا احتیاط مستحبی رو با لایترک هم تعبیر می شود یا نه؟ حالا این عبارت اینجایی مقدار رامتره، برای اینکه لایم بقی ترکو لایترک نداره، در این حال هر حال با احتیاط ازش عبور میکنن، البته احتیاط مستحبی، ولی احتیاط مستحبی سنگین و به اصطلاح قوی در مسئله. و وقت هوی از حروم ما ذکرنا ولعله نقول که بل یجب الاحتیاط به ذالک، احتیاطش احتیاط لااقل، اگر نگیم که بله به اصطلاح عشرین دینار نصاب نیست بلکه نصاب دینارنه، و اگر در روایت شک کردید باید بگیم لیس فیه نصابون، نتیجه این بحثا این چنین میشه، ولذا لااقل احتیاطش شدیدتر است و احتیاط وجوبی. بله آقا عمومات داریم، عمومات داریم، که عمومات محکم هم به نوعات در اصالت البراهه نمیرسه، شکه در تخصیصه، همه اینا شکه در تخصیصه. شما عموماتتون میگفت فی المعادنه الخمس، اون اطلاق داشت، ما یخرج من المعادنه ففیه الخمس اطلاق داشت. حالا اینجا میگه ازا بلغه، این دو روایت که آمده یه ازا گذاشته روش، اگر این ازا اثبات نشد یبقا اون عموم. حالا ببین رفتی تو استدلالات دیگه، حالا چی میدونی؟ کدومو؟ خب اونو بله نه اینا احتمالات. حالا ببینی ما تو این بحث حالا سه دفعه برگشتیم که کار همینه، باید این رو بسیدیم. این احتمالی بود که در اون جهت بحث کلش بحث 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 مقابلشو نداریم، اینجا همون مشایخشه، یعنی همونیست که بزنطی ازش نقل کرد، همونیست که ازش نقل کرده. نه 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 نه، حالا متوجه فرموشتو شده. نه نه، در مورد این دو سه موردی که لا یروی، این عبارت مورد لا یروی الا انسقه، لایروی هم ثقه اختصاص نداره، اونه دیگه جز مشایخش حساب بشه و 700 تا روایت ازش داشته باشه مثلا باش همون زیاد. لا یروی الا عن ثقه. نه مربوط اون نیست. اینا عرض کردم این سه مورد خودش یک اجماع خاص در موردش داره. نه شیخشون، اینجا هم شیخشونه. شیخشون معناش اینه همون کسی که ازش نقل میکنن. بله اگر این شخص از دیگری نقل کرده باشه نه راوی نیست، ولی اون بعدش امامه دیگه، در وثاقت امام که تردید نمی کنید آقای موسوی. بله آقا، حالا بیرست هنوز من اونها شروع، من هنوز شروع نه، اینایی که به هم مربوط بود تیک جاش رو گفتم درسته. حالا یه نکته رو روز قبل، خب بله اینا ناشی از همین روایات، کشف از مطلب دیگه ای نمی کنه، ناشی از همین فهم این روایات، استدلالشون هم به همین روایات، لسیت البزنطی لقول امام علیه السلام که از پر تو عباراتشون اگر بشه شما چند تا پله یهو میپرید بالا میگید اگر اینطور شد. بله اگه معارض شده بله اونش بحثی نیست. لابلای بحث عرض کردیم که منذکور در روایت بزنطی عشرین دیناره، ولی این که معتی درهم رو هم اضافه کردن برای اینه که تعبیر این بود ما یبلغ فی مثله زکات، اون یه عنوان عامه، عشرین دینار ها چند نه به عنوان مثال ذکر شده، یه مورد از ما یبلغه، یه مورد دیگرش یه همین است که یبلغه به 200 درهم، از این نظر اضافه کردن اومه عطای درهم علال احوت. خب البته معمولا این علال احوت چون عطای درهم زودتر بهش میرسه، کمتر از 20 دیناره، و الا اگر چنانچه عطای درهم بیشتر بود علال احوت نمیشد، احوتش اخذ به اون اقل مقداره، ولی چون معمولا عطای درهم قیمتش کمتر از 20 دیناره از این جهت گفتن علال احوت. بله احتیاط یقتضی چه در مقدار کمتر هم خم داده بشه. این در صورتی است که ما ملتزم بشیم به نصاب 20 دینار، اما اگه اونو نگفتیم آمدیم سراغ نصاب 1 دینار، آیا در اونجا هم میتونیم یه همچین حرفی رو بزنیم؟ مثلا 10 درهم برسه به 1 دینار یا به 10 درهم، آیا اینجا هم میتونیم اینو بگیم؟ نه. اینی که اونجا گفتیم 200 درهم، خوب عنایت کنیم، نه به حساب این که حالا در عرف اون زمان یا چنین و چنان اینا دوتا قیمتش مساوی بوده، نمیدونیم اینا خیلی وقتا فرق میشده، نه، بلکه صرفا از این حیث عموم ما یبلغ فی مثل زکات، این عموم بود. حالا یه 20 دینار ذکر شده، یه مصداق دیگه هم داره معتی درهم، اما در مورد دینارون روایت ابن ابی عبدالله به اصطلاح ما این جمله رو نداریم، در اونجا یه جمله داره بلغ به اون مقدار عنوان زکات چنین و چنان تو اون روایت نداریم. فقال اذا بلغ قیمته دینارن ففیه الخمس، این قاطعانه یه قسمشو معین کرده، هیچ نشانی که بتونه بگیم درهم هم جایگزینش میشه 10 درهم یا کمتر یا بیشتر چنین نداریم تو این روایت. بله هر زمانی به زمان خودش بلغ قیمت او دینارن، حالا 10 درهم اگر بود به اون مبلغ بود یا کمتر بود یا بیشتر بود هر چقدر شد، بنابراین رو قول به نصاب یک دینار این جمله دوم را و الاحوث در درهمش نخواهیم داشت. این تفاوتی است که در این دو قسمت پیدا می شود.
در اون جمله تأخیر درهم یا درهم 20 دینار
می دونم این از کجا در آوردی؟ تأخیر که تو روایت نبود. همین حالا گفت قیمت نگفت تو روایت اینو شما نباید این اشتباه این عبارتی بود که در متن تحریر الوسیله در متن وسیله آسبال زن آمده نه در متن روایت. روایت فقط دینار رو داره و السلام.
چون اگر اونجایی در اولین از حساب فرخواست
بله او فزف در نه در نه در طلا 20 دیناره در فزه 200 درهم. بسیار خوب. حالا شاید شاره اینجا که زکات نیست اونم زکات درهم و دینار که نیست بلکه خمس و بلغ قیمتو شاید قیمت رو 20 دینار لحاظ کرده. چه میدونید شما؟ بله گفتیم به عموم کلمه ما بلغتون معیار رو اولا او قرار داده یز حرکه اشید دیرار بیانون بیان یک مستاق نسبت بو اونجا میتونیم. اما در روایت دینارن این جمله رو نداریم و فقط دینار ذکر شده و لذا ظاهرش اینه که همون خصوصیت دارد و قیمت باید به اون مقدار برسد. این نکته ای که در این قسمت هست. بعد می فرماین ولو اختلفا فی القیمه یلاحظ اقلهما علی الاحوث. حالا اگر درهم گفتیم دینار 20 دینار رو گفتیم 200 درهم رو هم گفتیم حالا 200 درهمش علی الاحوث حالا هر کدوم قیمتش کمتر شد یلاح از اونی که کمتره علل احوت در متن روایت میگه 20 دینار برسه. اگر این کارشو نکرده بودید که این 20 دینار مثال است و 200 درهم هم چنین دیگه اصلا این بحث این مسئله بعد پیش نمی آمد. اما حیث و این که آمدید با تکیه بر روی اون جمله روایت توسعش دادید به درهم هم پس دو تا نصاب داره. وقتی شد دو تا نصاب نتیجتا اگر یه نصاب زودتر رسید باید او رو مراعات کرد. هر کدوم زودتر بهش رسید باید مراعات کرد. فیولا هم اقلهما قیمتن علل احوث. این علل احوث در حقیقت به نظر بنده تکرار همون علل احوث در اصل دخالت درهمه. اون چون علل احوث اینم علل احوث. اگر در اونجا مسلم بود از اول امام بیان کرده بود که اذا بلغ 20 دینارا او 200 ابن عتی درهم اینجا دیگه نمیگفتیم علی الاحوال میگفتیم لو اختلفا فی القیمه یلاحظ اقلهما چون به اولین مرحله که میرسه بالاخره رسیده به نصاب نصاب حاصل شده عذری باقی نمیمونه لازمه که اقلهما حساب بشه. اما چون نسبت به درهم علی الاحوال بود اینجا هم میشود علی الاحوال و این خب قاعدش روشنه لازمه ی حرف سابق که اکتفا به درهم هم بشود و هازا ولا اشکال فی. خب این بحث تا به اینجا تمام. بقی الکلام در صدر این جمله. این جمله اولی که شروع شد این فراز و یعتبر و فیه بعد اخراج معونت الاخراج و تصفیه ان یبلغ 20 دینار نصاب 20 دینار اینجا معونت الاخراج و تصفیه آیا اینا خارج میشه و اینا خمس بهش تعلق نمیگیره؟ و بعد در نصابم ملاحظه میشه بعد از جدا شدن اونا باقی مونده و خالصش بشه 20 دینار یا نه نصاب با ایناست. در اینجا در حقیقت دو مسئله است، ولو در متن به بیان یک مسئله اکتفا کردن نسبت به مسئله دیگر، ولی حالا چون این بحثو داریم بالاخره که ممکنه اصلا نصاب مطرح نباشه، اون مسئله اول هم زنده است. یه مسئله این است که آیا عموماً چه قائل به نصاب بشیم چه قائل به نصاب نشیم معونه اخراج و تصفیه هم خمس دارد یا ندارد. معدن معمولاً یه خرجایی داره تا به نتیجه برسه، حفاری ها دستگاه ها چنین و چنان تا برسه، حالا هر معدنی به حسبه کم زیاد و امثال این، آیا اینا خارج میشه و بعد در بقیهش خمسه حتی اگر قائل به نصاب نشدیم؟ خرج کرده 100 دینار خرج کرده 150 دینار در مجموع در آورده، ولی حالا یتعلق الخمس به همه این 150 دینار یا نه یتعلق الخمس به 50 دینار 100 دیناری که خرج کرده اولش خارج میشه؟ یه سوال قطع نظر از نصاب. سوال دوم اینه که حالا در فرض اینا خمس بهش تعلق نگیره، بحث نصاب خودش یک عنوان مستقلیست، اذا بلغه به این مقدار، بلغه با اخراج معونه اخراج یا بلغه فی نفسه؟ از ذره نصابش حالا خمس حالا عرض بکنم، اگر چنانچه از یک معدنی خرج کرد مثلا 100 دینار در آورد 115 دینار، خب 100 دینارش خمس نداره بحثی نیست، اما نصاب شد یا نشد؟ ممکنه نصابش در اصل ما یخرج باشه، بله 100 دینار پای مقابل نصاب شده، یا نه بعد از جدا شدن 100 دینار ببینیم آیا به 20 دینار رسیده یا نه. پس دو مسئله در اینجا داریم. البته اگر مسئله دوم را کسی که قائل به نصاب میشه میگه نصابش بعد از اونه، پس استفاد میکنه که اون نصاب هم یه تعلق به الخمس جواب هر دو رو میده، که حالا اینا درست دونه دونه باید جدای از هم انشالله فردا بحث کنیم به یاری خدا.